شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران کشته شدن یکی از فرماندهانش در سوریه را در حمله هوایی اسرائیل تایید کرد. تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0 مقابل امارات به پیروزی رسید. مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا خواستار همکاری گسترده کشورهای اروپایی و اسلامی با یکدیگر برای مبارزه با تروریسم شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. روابط عمومی سپاه پاسداران امروز کشته شدن سرتیپ پاسدار محمد علی الله‌دادی را در حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی تایید کرد. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است این فرمانده در مقام مستشاری برای کمک به دولت سوریه و مقابله با گروه‌های تکفیری سلفی به سوریه اعزام شده بود. بر اساس این بیانیه او هنگام بازدید از منطقه قنیتره هدف حمله هلیکوپتر نظامی اسرائیل قرار گرفت. یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله 6 ایرانی کشته شدند. این رقم اما از سوی منابع دیگر تایید نشده است. پیشتر اعلام شده بود که روز گذشته در شلیک راکت توسط یک هلیکوپتر اسرائیلی در منطقه قنیتره واقع در سمت سوری ارتفاعات جولان، یک فرمانده سپاه پاسداران و حداقل 5 تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان همراه با جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه از فرماندهان سابق حزب الله کشته شدند. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 1-0 بر تیم امارات به عنوان صدرنشین راهی دور حذفی جام ملت‌های آسیا شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در ساعت 8 دوشنبه شب به وقت محلی در شهر بریزبن استرالیا آغاز شد و با برتری 1-0 ایران به پایان رسید. تک گل ایران را رضا قوچان نژاد در دقیقه 90 روی پاس آندرانیک تیموریان به ثمر رساند. جدول نهایی گروه سوم بدین شرح است: ایران با 9 امتیاز صدرنشین است و در رده های بعدی امارات با 6 امتیاز، بحرین با 3 امتیاز و قطر بدون امتیاز قرار دارند. فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا خواستار همکاری گسترده کشورهای اروپایی با یکدیگر و با کشورهای اسلامی برای مبارزه با تروریسم شد. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای رایزنی در مورد راهکارهای مبارزه با تروریسم امروز در بروکسل گرده هم آمدند. فدریکا موگرینی در این نشست گفت برای مبارزه با تروریسم و مبادله بیش از پیش اطلاعات در این زمینه همکاری میان اروپا و کشورهای اسلامی باید تقویت شود. در ادامه واکنش‌ها به انتقادات علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی به حصر خانگی 3 تن از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 و درگیری‌ها در مجلس، عباس عبدی از اصلاح طلبان منتقد به جناح‌های سیاسی در مقاله‌ای به تحلیل از به گفته او پدیده علی مطهری پرداخته است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
عباس عبدی در مقاله‌ای به نام پدیده‌ای به نام علی مطهری را چگونه میتوان فهمید یا درک کرد که چکیده گزینه‌ای از آن را سایت خبری تسنیم منتشر کرده است، از جمله می‌نویسد یکی از علل ناآشنایی جامعه ایران با وجود پدیده‌هایی مثل علی مطهری، بی‌توجهی به روش مشترک و به جای آن تمرکز بر اهداف و ارزش‌ها و آرمان‌های افراد و گروه‌هاست. عباس عبدی می‌نویسد در ایران ملاک ارزیابی از یکدیگر میزان دوری یا نزدیکی به اهدافی که هر کس برای خود دارد است، فارغ از اینکه شیوه تحقق این اهداف چگونه باشد، در حالی که به نوشته آقای عبدی در یک جامعه به گفته او متعادل و سالم مهمترین ملاک ارزیابی اشتراک در روش‌های مشترک برای رسیدن به اهداف حتی متضاد است. عباس عبدی علت به گفته او نفهمیدن علی مطهری از سوی اصلاح طلبان و اصولگرایان را همین نکته می داند. او در مقاله خود با اشاره به تحلیل‌های متعدد و متناقض از پدیده علی مطهری می‌نویسد موضع‌گیری‌های گوناگون آقای مطهری که گاهی به مزاق اصلاح طلبان خوش می‌آید و زمانی اصولگرایان را به وجد می‌آورد، ناظران بیرونی بر حسب اینکه اصولگرا باشند یا اصلاح طلب را دچار سرگیجه کرده است. عباس عبدی در مخالفت با کنش‌های علی مطهری درباره حصر با تصریح بر حق هر نماینده برای گفتن نظر خود می‌گوید مسئله حصر نه در سطح کنش‌های سیاسی آقای مطهری است و نه حتی در سطح کنش سیاسی دولت و از همه مهم‌تر این که این یک مسئله سیاسی است و هیچ راه حل قضایی ندارد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر در لندن درباره نقد آقای عبدی به اعتراض‌های علنی آقای مطهری به حصر به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم برخلاف نظر آقای عبدی مسئله حصر اتفاقا هم در سطح کنش آقای مطهری به عنوان یک نماینده مجلس هست که مسئولیت سیاسی داره و هم در سطح کنش سیاسی دولت، به این دلیل که مسئولیت اداره شورای عالی امنیت ملی که این تصمیم رو گرفته حداقل بخش عمدهش به عهده دولته و دولت در اون حضور داره. صرف نظر از اینکه مسئولیت عمومی این مسئله هم از نظر قانون اساسی بر عهده دولت هست. نکته دیگر اینه که آقای عبدی میگن که این مسئله در سطح سیاسیه و نه قضایی، در حالی که به نظر من این تفکیک نه از نظر عملی درسته و نه از نظر نظری، به این معنا که همیشه اینطور هست که ما برای مسائل سیاسی پیچیده باید راه حل قضایی یا حقوقی پیدا بکنیم.
آقای عبدی می نویسد لزومی بر عمومی کردن این مسئله دیده نمی شود، چون عمومی کردن هر روز مسئله حصر شاید دل عده‌ای را خنک کند، ولی معلوم نیست برای آرامش جامعه و تحقق هدف رفع حصر چقدر پر اثر است. علی اصغر رمضان پور در نقد این نقطه نظر آقای عبدی می گوید چانه‌زنی آرام پشت پرده در یک سال و نیم گذشته بی اثر مانده است.
تأکیدی که آقای عبدی و کسانی مانند اون میکنن بر اینکه این مسئله باید از طریق خانه‌زنی پشت پرده حل بشه اگرچه درست هست، ولی واقعیت اینه که برای خانه‌زنی پشت پرده هم ما باید هم سازوکاری در بیرون پیدا بکنیم و هم اینکه یک محدودیت زمانی قائل بشیم. در یک سال و نیم گذشته با وجود اینکه چندین بار وعده‌هایی برای رفع حصر مطرح شده، ولی هر بار به بهانه‌ای نادیده انگاشته شده و گفته میشه که آقای اژه‌ای و تندروهای مثل اون آقای خامنه‌ای رو قانع کردند که این مسئله در حال حاضر به صلاح نیست. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که تندروها فشار خودشون رو میارن بر آقای خامنه‌ای تا اینکه مبادا در مورد این مسئله تجدید نظر بکنه، کسانی هم که مخالف حصر هستند باید حرف خودشون رو به صراحت مطرح بکنند، ولی خب اونها مثل تندروها راهی ندارن به درون خلوت آقای خامنه‌ای تا با اون مطرح بکنن. بنابراین تنها راه اونها این هست که این مسئله رو در عرصه‌های عمومی و جاهای مثل مجلس مطرح بکنن.
بنوشته آقای عبدی اگر هر دو مجموعه اصولگرایان اصلاح طلبان روی وحدت روش تأکید داشتند، شاید تفاهم امروز آنان در اندازه‌ای بود که شاهد این حد از تعارض در جامعه ایران نباشیم.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند جسد دادستان آرژانتین که دولت آن کشور را در ارتباط با انفجار سال 1994 مرکز یهودیان بوینس آیرس به معامله محرمانه با جمهوری اسلامی متهم کرده بود، پیشاپیش جلسه با نمایندگان پارلمان در آپارتمانش کشف شده است. دادستان آرژانتین آلبرتو نیسمن که در خصوص پرونده حمله تروریستی سال 1994 به انجمن مشترک اسرائیلی آرژانتین موسوم به آمیا تحقیق می‌کرد، انفجار مرگباری که 85 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت، چهارشنبه گذشته رئیس جمهوری آرژانتین کریستینا فرناندز را به ایجاد کانالی محرمانه با جمهوری اسلامی به قصد تبرئه مظنونان آن بمب‌گذاری متهم کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها وی دولت را متهم کرده بود که چنین طرحی را بدین جهت به اجرا گذاشته تا آرژانتین بتواند مبادله غلات با نفت بسیار مورد نیاز از ایران را آغاز کند. بنابر اطلاعیه وزارت امنیت آرژانتین، جسد آلبرتو نیسمن یک شنبه شب در آپارتمانش در بوینس آیرس کشف شد. وی قرار بود روز دوشنبه در جلسه‌ای با نمایندگان کنگره آرژانتین در خصوص اتهاماتی که علیه دولت مطرح کرده بود شهادت دهد. به گزارش خبرگزاری رسمی آرژانتین، دادستان فدرال ویویانا فین اظهار داشته است که می‌توانند علت مرگ وی را بر اثر جراحت ناشی از ضربه گلوله تایید کنند، اما اینکه در تحقیقات هنوز بسیار زود است تا دانسته شود چه اتفاقی افتاده است. وی گفت در روزهای آینده با انجام کالبد شکافی دلیل مرگ وی را مشخص خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امنیت آرژانتین گزارش داده است محافظان نیسمن بعد از ظهر یکشنبه مادر وی را آگاه کرده بودند که نیسمن به زنگ درش یا تلفن پاسخ نمی‌دهد و اینکه روزنامه‌های یکشنبه هنوز از جلوی در آپارتمانش برداشته نشدند. این گزارش ادامه داده است مادر نیسمن با مراجعه به آپارتمان وی دریافت که در از تو قفل شده که با آوردن قفل ساز و باز کردن در جسد پسرش را بر کف حمام یافت. بنابر اطلاعیه وزارت امنیت آرژانتین کنار جسد وی یک تفنگ کالیبر 22 پیدا شد. نیسمن در 10 سال پیش از سوی همسر فقید کریستینا فرناندز نستور کرشنر که در آن زمان رئیس جمهور بود مأمور تحقیق در خصوص بمبگذاری سال 1994 شد. در سال 2013 آرژانتین و جمهوری اسلامی جهت تحقیق در خصوص این بمبگذاری به توافقی رسیدند. همان سال نیسمن با صدور ادعانامه‌ای جمهوری اسلامی و حزب الله را متهم به بمبگذاری آمیا کرد. جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در بمبگذاری انجمن مشترک اسرائیلی آرژانتین آمیا در بوینس آیرس را تکذیب کرده است. در تحولی دیگر اسرائیل روز دوشنبه از مقامات آرژانتین خواست تا کار آلبرتو نیسمن را دنبال کنند. به گزارش رویترز وزارت خارجه اسرائیل در سوگ مرگ نیسمن در شرایط تراژیک است که به تعبیر رویترز اصطلاحی به عبری است که برخی اوقات به خودکشی اشاره دارد. قاضی رسیدگی کننده به پرونده بمبگذاری آمیا، رودولفو کانیکوبال کورال و همچنین رئیس کابینه آرژانتین خورخه کاپیتانیچ با انتقاد از نیسمن اتهامات مطرح شده توسط وی را معیوب، نامعقول و غیر منطقی توصیف کرده بودند. ارتش اوکراین اعلام کرد پیش از بامداد یکشنبه درک عملیات گسترده شبانه تقریبا تمامی محوطه فرودگاه دونتسک را از جدایی خواهان حامی روسیه باز پس گرفته است. چکیده تازه ترین گزارش رویترز در این باره را از همکارمان امیر مصدق کاتوزیان می شنویم.
پیشاپیش گرد همایی صلح روز یکشنبه در کیف، نظامیان اوکراینی شبانه طی یک عملیات گسترده تقریبا تمامی محوطه فرودگاه دونتسک را که در چند هفته گذشته به تسخیر جدایی خواهان حامی روسیه در آمده بود، بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی ناکامی تلاش‌ها برای برگزاری گفتگوهای صلح، جدایی خواهان بر میزان و شدت حملات خود در هفته گذشته افزودند. حاصل این رویارویی کشته شدن 13 غیر نظامی در پی حمله به یک اتوبوس مسافری بود و دولت اوکراین جدایی خواهان را متهم به این حمله کرد. رویترز می افزاید بازپسگیری بیشتر محوطه فرودگاه دونتسک یک پیروزی نمادین برای دولت اوکراین به شمار می رود. به گفته آندری لیسنکو، سخنگوی ارتش اوکراین، اقدام اخیر نظامی سفارایی میان ارتش و جدایی خواهان را به وضعیت سابق و به خطوط مشخص شده پیشین بازگرداند و از این رو به گفته او برنامه 12 محوری صلح مینسک که اوکراین بر سر آن با روسیه و جدایی خواهان توافق کرده بود طی این عملیات نقض نشد. همزمان پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، در پیام خود به چند هزار شهروندی که روز یکشنبه در کیف برای یادبود 13 کشته شده در اتوبوس مسافری گرد آمدند، بر لزوم مبارزه برای حفظ تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد. از سوی دیگر، الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدایی خواهان، ارتش اوکراین را عامل آماج گرفتن موشکی پیرامون دونتسک دانست و کیف را به تلاش برای بازگشت به یک جنگ تمام عیار متهم کرد.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که همزمان با لغو مجوز روزنامه مردم امروز، احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه نیز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. علاءالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات امروز از لغو مجوز انتشار این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات و ارسال پرونده آن به دادگاه خبر داد. امروز همچنین محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مدیر مسئول مردم امروز گفت احضاریه احمد ستاری به دادسرای فرهنگ و رسانه را دریافت کرده است. روزنامه مردم امروز به مدیر مسئولی احمد ستاری و سردبیری محمد قوچانی شنبه گذشته به دلیل چاپ عکس بزرگی از جورج کلونی در مراسم دریافت جایزه گلدن گلوب بالای این عکس نوشت: من هم شارلی هستم و به این دلیل توقیف شده است. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.